میخواد میتوزی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. اعلام عزای عمومی توسط هیئت دولت به دلیل ریزش برج متروپول در شهر آبادان، امروز ایران عزیز سراسر عزادار هست در فراق جانباختگان این حادثه دردناک و تلخ که من از طرف خودم و همکاران عزیزم در شبکه رادیویی گفتگو این مصیبت بزرگ رو به خانواده های قربانیان این حادثه تسلیت میگم و امیدواریم که به هر حال پیگیری های دستگاه های نظارتی هم در خصوص در واقع شناسایی مقصران احتمالی این حادثه منجر به کاهش آلام مردم خوب شهر آبادان بشه و همه هموطنانی که الان دلشون در آبادان هست و به هر حال اتفاقی که برای مردم آبادان افتاده قطعا همه مردم ایران رو غمگین کرده. خب عزیزان شنونده، برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. پلهای ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 30135 از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. خب مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرپست های گفتگوی برنامه امروز. فصل جدید تعاملات ایران و تاجیکستان در پی سفر رئیس جمهور این کشور به تهران. چالش آبی در ایران و بی‌برنامگی در خصوص کاشت برخی از محصولات. ظرفیت‌های بازدارنده در سازمان پذیرات برای جلوگیری از احتکار. پیگیری پرونده پسماندها در شمال کشور و دور تازه تنش‌ها در اراضی اشغالی با راهپیمایی پرچم. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم بخش خبری برنامه رو همراهی بفرمایید. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران گفت طرح جدید دولت برای فروش نان به سود مصرف کننده و نانواس محسن لزومیان، طرح جدید دولت برای پرداخت یارانه به نانوا را مثبت ارزیابی و بیان کرد این طرح هم به نفع دولت، هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع نانوایان است. برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو، میزبان محسن لزومیان، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران بود که وی به صورت تلفنی به پرسش های برنامه پاسخ داد. ساعت 19:06 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
دنیا بدون خط و نوشته.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به روابط ایران و تاجیکستان در پی سفر رئیس جمهور این کشور به تهران. آقای فرقانی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب فرقانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجری محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. قرار بوده که به حال امروز حلوش ساعت 4:05 هواپیمای حامل رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت همراه در تهران بشینه و بر ترتیب رایزنی ها و گفتگوهایی که بین مقامات عالی دو کشور برنامه‌ریزی شده انجام بشه. آقای فرقانی، توضیح بفرمایید که در حال حاضر روابط ایران و تاجیکستان در چه عرصه هایی و در واقع چه حجمی رو به خودش گرفته و با توجه به حال اشتراکاتی که بین ایران و تاجیکستان وجود داره، این همکاری ها در چه بخش هایی میتونه توسعه بیشتری پیدا کنه؟
مستحضر هستید که تاجیکستان به عنوان یک کشوری که بعد پس از فروپاشی شوروی به استقلال رسید، بعد از ایران و افغانستان سومین کشور فارس زبان جهان هست که به عنوان یک واحد سیاسی پا به عرصه روابط بین الملل گذاشت، و این از جهت اینکه تاجیکستان بخشی از تمدن و فرهنگ ایرانی هستش مایه بسیار خوشحالی و شادمانی گشت برای کشورهای فارس زبان و مردم فارس زبان و ایرانیان. به همین جهت تاجیک ها از همون ابتدای استقلال خودشون رو نسبت به ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی علاقمند نشون دادن و خودشون رو وابسته می دونستن و امید زیادی هم به حمایت های همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از سوی ایران داشتن، و جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان اولین کشور استقلال سیاسی تاجیکستان رو به رسمیت شناخت و اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور کرد.
بله.
در طول سه دهه گذشته این روابط اگرچه فراز و فرودهایی داشته، اما همواره رو به رشد بوده.
درسته.
و به ویژه پس از دولت روی کامدن دولت سیزدهم جناب آقای رئیسی، بعد از انتخاب ایشون و به دستگیری دولت، شاهد اوجگیری روابط خوب بین ایران و تاجیکستان بودیم. به عنوان اولین سفر ایشون به تاجیکستان سفر داشتن که علاوه بر مسائل دو جانبه و روابط دو جانبه، جمهوری اسلامی ایران در سفر نمایی رئیسی به تاجیکستان به عنوان عضو دائم سازمان همکاری های شانگهای پذیرفته شد و نقطه عطف شد این سفر، هم در روابط دو کشور و هم در روابط همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی.
درسته. آقای فرغانی، یکی از بحثایی که حالا مطرح است، شما ابعاد کلان روابط جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان رو از بعد به در واقع استقلال تاجیکستان فرمودید. الان خب بنا به شرایطی که در حوزه‌های اقتصادی و ویژه کشاورزی مطرح هست، یکی از گزینه‌هایی که ما میتونیم تو تاجیکستان به حال از فرصت‌های این کشور استفاده بکنیم، کشت فراسرزمینی است، با توجه به اینکه خب تاجیکستان از کشورهایی هستش که خب پر آب هست و زمین‌های حاصلخیزی هم داره. با توجه به حال ضرورت تأمین امنیت غذایی در کشور، به نظر میرسه با توجه به قرابت‌هایی که بین دو کشور وجود داره، ما میتونیم از این ظرفیت در بخش کشاورزی استفاده بکنیم. بعدش به هر حال صدور خدمات فنی و مهندسی هم به تاجیکستان میتونه یکی از ظرفیت‌های دیگری باشه که به هر حال به توسعه تجارت ایران در مناسباتش با تاجیکستان کمک بکنه.
قطعا این چنین هست. در طول یک سال گذشته، از نیمه دوم سال 1400 و ماهی که از 1401 گذروندیم، خوشبختانه با حل مشکلات و رفع سوء تفاهماتی که بین دو کشور وجود داشت در گذشته، در طی چند سال گذشته به طور کامل حل شد اون موضوعات و ما شاهد اوجگیری روابط هستیم. طی همین مدت روابط تجاری و اقتصادی دو کشور با افزایش قابل توجهی روبرو بوده و حجم روابط تجاری دو کشور به بالای 300 میلیون دلار رسیده که عمدتا هم صادرات ایران به این کشور هست و در کنار اون جمهوری اسلامی ایران از طریق بخش خصوصی سرمایه گذاره هایی را در این کشور شروع کردند، از جمله ساخت یک پالایشگاه توسط بخش خصوصی ایران در تاجیکستان هست که با نفت خام ایران تغذیه میشه و مشکل بزرگ تاجیکستان در تأمین مواد سوختی و انرژی رو برطرف میکنه. کالاهای ساخته شده از جمهوری اسلامی ایران صادرات خوبی رو داره، رقم خوبی رو به خودش اختصاص داده و پیشبینی میشه که در سالهای آینده و در ماهای باقی مانده همین سال جاری انشالله شاهد افزایش چشمگیر این روابط خواهیم بود. در بعد همکاری های دیگر اقتصادی، موضوعی که شما اشاره کردید، بحث کشت فراسرزمینی، متاسفانه تاجیکستان به دلیل موقعیت کوهستانی که داره، تو میدونید 93% از وسعت خاک تاجیکستان رو کوههای مرتفع تشکیل میده، بنابراین از نظر داشتن زمین‌های کشاورزی علارغم داشتن آب فراوان، چون تاجیکستان منبع آب شیرین کل آسیای مرکزی محسوب میشه،
بله.
اما به دلیل اینکه زمین کشاورزی کم هست، متاسفانه شاید در این زمینه نشه همکاری زیادی داشت و توقع داشته باشیم، اما هستند بعضی از شرکت‌های بخش خصوصی ایرانی که در برای همین منظور در تاجیکستان هستن، مذاکراتی رو شروع کردن و برای صدور خدمات فنی مهندسی هم اقدامات خوبی برداشته شده، گامای خوبی برداشته شده و پیش بینی میشه که در اجرای برخی از پروژه های عمرانی و فنی مهندسی این کشور نیز ما متعددن شاهد حضور شرکت های توانمند ایرانی باشیم. جمهوری اسلامی ایران تا امروز پروژه های عمرانی خوبی رو که به نفع مردم تاجیکستان هست در این کشور اجرا کرده، از جمله تونل انزاب هست که شمال جنوب این کشور رو با هم بس میکنه، زدن نیروگاه برقی هست، نیروگاه آبی هست در این کشور که با توجه به نیاز مردم تاجیکستان به برق، این بخشی از برق تاجیکستان رو تامین میکنه و همینطور این امکان رو میده که تاجیک ها بتوانن برق خودشون رو به کشوری مثل افغانستان هم صادر بکنن. پروژه های دیگه هم تو همین زمینه صحبت شده و امیدواریم که انشالله این پروژه ها به نتیجه برسن و شاهد شکوفایی بیش از پیش مراودات دو کشور، مردم دو کشور باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب فرقانی، با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه.
تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز که حوصله بخشید.
زنده باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. من چند تا نکته بگم در تکمیل گفتگویی که با جناب فرقانی داشتیم. رئیس جمهور تاجیکستان در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی با استقبال به وزیر نیروی کشور وارد تهران شده و در واقع گفتگوی دو جانبه رؤسای جمهور، رایزنی هیئت‌های عالی رتبه دو کشور، امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی و مصاحبه مطبوعاتی رؤسای جمهور دو کشور از برنامه‌های سفر دو روزه امام علی رحمان به تهران خواهد بود. عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون. سری بزنیم به سامانه پیامکی 301035 جایی که شما محبت میکنید و پیام بدید. یه پیامی الان دوست شنونده با صرف 912 4 شماره آخر 8408 برای ما فرستادن. این نکته رو من خواهم روش تاکید بکنم، چون بارها تو همین اخبار رسمی تو شبکه‌های اجتماعی شنیدید که متاسفانه یه سری از در واقع افرادی که سوء استفاده میکنن از نام در واقع رسانه ملی، رادیوهای مختلفی در رسانه ملی وجود داره، تماس میگیرن با شمارهایی که به حال به صورت اتفاقی میگیرن و اظهار میکنن که ما از فلان رادیو، مثلا رادیو گفتگو، با شما تماس میگیریم، شما برنده یه جایزه ای شدید، شما برید مثلا به یه ATM مراجعه بکنید، یا مثلا یه در واقع اطلاعات کارت‌های بانکی شما رو در واقع درخواست میکنن. خواهش میکنم که به هیچ وجه به این گونه پیام‌ها توجه نکنید، چون الان این شنونده‌ای که عرض کردم خدمتتون گفتن شخصی با شماره‌ای که حالا برای من اینجا نوشتن روی مانیتور من دارم میبینم، گفتن که من از رادیو تماس میگیرم که شما برنده جایزه ای شدید، آیا در واقع صحت داره یا نه، که من از همینجا اعلام میکنم هر شنونده‌ای که به حال باش تماس گرفته میشه و در واقع در آن سوی خط بهش گفته می که شما برنده جایزه شدید و اطلاعات شما رو میخواد دریافت بکنه، مطلقا در واقع به این پیام ها توجه نکنید، چون افراد زیادی هستن که متاسفانه فریب این نوع کلاهبرداری ها خوردن و پرونده های زیادی رو هم در پلیس فتا متاسفانه در این خصوص تشکیل شد. هجده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دومین بخش گفتگویی برنامه اختصاص داره به چالش آبی در ایران و به حال لزوم برنامه‌ریزی برای کاشت محصولات کم آب بر در کشور. آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم شریف جیروف و انبرآباد در مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، بر شما عصرتون بخیر. آقای دکتر اعظمی، خب ظاهرن ارتباطتون برقرار نشده با آقای دکتر، فرصتی رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم، به محض برقراری ارتباط این گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. های دکتر خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر عسکری عزیز، من خدمت شما و همه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو در سراسر کشور سلام عرض ادب دارم، به خصوص کشاورزان عزیزمون در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از بحثایی که به حال در سالهای اخیر وجود داشته و هر چقدر که ما به جلوتر میریم بحث جدیتر میشه و شدت بیشتری میگیره. بحث چالش آبی در ایرانه و به هر حال ضرورت برنامه‌ریزی برای کاشت محصولات کم آببر در حوزه کشاورزی. یه توضیح میفرمایید که الان در کمیسیون کشاورزی مجلس وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌ای دارید، هم به لحاظ آموزشی و ترویجی و در واقع آنچه که باید به عنوان یک فرهنگ کشاورزی در کشور نسبت به گذشته تغییرات ایجاد بشه که ما بریم به سمت محصولات کشت محصولات کم آببری که به حال بتونیم این چالش آبی رو در کشور مدیریت بکنیم. الان ظاهرا همچنان ما شاهد کاشت هندوانه هستیم در برخی استان‌ها که عدد و رقم‌هایی هم که گفته میشه، میگن برای هر 1 کیلو هندونه‌ای که به دست من مصرف کننده نهایی میرسه تقریبا 300 لیتر آب مصرف شده که این واقعا عدد و رقم های زیادی است و به هر حال هدر رفت زیادی برای مثلا 1 کیلو هندونه که ما میخوایم مثلا به دست یک مصرف کننده نهایی برسونیم مصرف میشه. یه توضیح میفهمید که الان برنامه‌ریزی که داره صورت میگیره چقدر میتونه در این عرصه کمک بکنه؟
ببینین بحث هندونه رو بعد ادامه میدم، خیلی جالب هست. اما قسمت اول سوالت در کمیسیون و وزارت جهاد کشاورزی وزیر و معاونینشون که میان کمیسیون ما چه از تو میخوایم در بحث نظارتشون به چه صورت هست، اینه که خدمت رو عرض کنم که از مثال مشکلاتی کشور ما اینه چالش آبه و کمبود آب در کل کشور، من جمله استان حوزه انتخابی من کرمان و بسیار استانهای دیگه فارس، حتی سارمحال بختیاری که در حد 11% آب کشور رو تامین میکنه، بارندگیش الان رسید به 6%. اینا رو بگذاریم کنار.
بله.
اما حالا که کمبود آب داریم باید چیکار کنیم؟ میخوام بگم متاسفانه میزان به اصطلاح اراضی زیرکشت ما که آبیاری به اصطلاح قطره‌ای و تحت فشار رو درش اجرا شده 23% تا 25%، یعنی 1/4 در کل کشت. البته استانهایی مثلا استان یزد بالای 30% 35%، جنوب کرمان بالای 30%، اینا استثنا. پس به طور معمول 30% اراضی کل کشور زیر کمتر از 30% اراضی به اصطلاح اراضیمون تحت سیستم آبیاری نوین قدری هست. پس یه خدمتی که باید دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای موضوع یک برنامه بریزه، هستم که در لایه مجلس به بخش لایه قانون بودجه سنواتی هر سال ما این رو به سران لحاظ میکنیم که 80%ش رو دولت بده 20% خود کشاورز، که البته من اعتقاد دارم که باید 100%ش دولت بده، بیا کلن اجرا کنه بده دست کشاورز دوستان کامل آبیاره قطره کنه بعد خداحافظی کنه بره. در این صورت ما میتونیم موفق بشیم. در غیر صورت با توجه به اینکه کشاورزی ما خورده پاس معمولا خیلی انجام میشه. پس این رو شما از دولت و وزارت جهاد کشاورزی بخواید که چرا کمتر از 30% ما آبیاری تحت فشار داریم با این وضعیتی که هست.
آقای دکتر به حال کمیسیون کشاورزی بخشش بحث های نظارتی است روی به حال وزارتخونه تخصصیش که وزارت جهاد کشاورزی، حالا ما حتما در رسانه ملی این مطالبه گری رو انجام میدیم، ولی جایی که به نظر میتونه به هر حال شما از ابزارهای نظارتیتون هم استفاده بکنید حوزه به هر حال کمیسیون کشاورزی است که از مسئولان وزارت جهاد بخواید بیان توضیح بدن که به هر حال طبق برنامه چرا عمل نشده.
ببینید نه بخش دوم دقیقاً تو فرمایش شما صحیح، ما این کارو میکنید. مثلا هر دفعه هر حداقل ماهی یا دو ماه یه بار به اصطلاح معاون مربوطه میاد پاسخ میده. اما بحث بعدی ما اینه که کاری شما اشاره کردید آموزشی و ترویجی، وقتی کشاورز آبیاری قطره‌ای رو اجرا می‌کنه در بعض مثلا یه مجموعه 100 هکتاریش که 40 هکتار قبلش با آبیاری غرقابی بوده آب اضافه میاره، اینجا دیگه نباید بره تصدیر کشت رو اضافه کنه. متأسفانه کشاورز میره مثلا 20 هکتار 30 هکتار دیگه هم اضافه تصدیر کشت اضافه میکنه. بنابراین یکی از مشکل بعدی ما اینه هر جا آبیاری قطره‌ای انجام میشه آب اضافه میاره میره دوباره کشت انجام میشه. پس اینجا هم ما به اصطلاح اون هدف اصلی آبیاری قطره‌ای که ذخیره و به اصطلاح صرفه‌جو در مصرف آب هست، این هم در قصد صدمه میده. صدمه منو دارین؟
بله آقای دکتر. آقای دکتر عظمی، خب ظاهرا ارتباطتون مجددا قطع شده، فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، به محض برقراری مجدد ارتباط صحبت‌های آقای عظمی رو خواهیم شنید. آقای دکتر ادامه فرمایشاتتون رو میشنویم. آقای دکتر عظمی، آقای دکتر در خدمتتون هستیم، ادامه صحبت شما رو میشنویم.
بله ببینید، بله آقای دکتر عسکری، این یه بخش خدمت بود که ما هدف از این که توسعه سیستم های نوین آبر قطره این نیست که ما کشتمون رو افزایش بدیم، بلکه اینه که ما دیگه کشت نکنیم و اون سفره های آب زیرزمینیمون رو تخلیه کنیم بماند. اما برگردیم به بحث سوال دوم شما که آقا محصولات پر آب رو چرا ما تو مملکتمون کشت کنیم، این کشندمونه اشاره کرد. خدمت عرض کنم حتما یکی از مواردی هم پس بوده انتخابی منه که جنوب قطب کشور و جنوب استان کرمان و جیروخت انبرآباد هندونش هم مرزه میگن آقا الان هندونه میاد داره میره کشور حاجی خرید پارسی ها میره ترکیه ساده میشه به اروپا. خب این قبوله، اما من میخوام با عدد رقم عنوان یه متخصص کشاورزی به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی خدمت عرض کنم که کاملا منطقیه، نه تنها که حوزه انتخابی منه، نه با عدد رقم میخوام بگم که در جنوب کشور کاشت هندونه در پاییز و زمستان توجیه داره اشکال نداره. آقای دکتر عسکری، ما برای هر هکتار مثلا طول هندونه چیزی نزدیک 4000 و 3840 متر مکعب آب استفاده می‌کنیم، میشه به ازای هر کیلو هندونه 69 تا. عدد شما گفتید اونم درسته،
بله.
ولی در یه مناطقی از ایران مثل فارس و خوزستان و بقال معروف مناطق کشت تابستونه تا 15000 متر مکعب در هکتار آب مصرف میشه. پس الان ما باید جلوی کشت تابستونه هندونه رو خربوزه اینا رو بگیریم، نه مناطقی مثلا جنوب استان کرمان یا جنوب کشور که کشت زمستونه دارن. این یه بخش کاره و میخوام جهت مثلا روشن شدن افکار عمومی که دقیقا به این موضوع خورده میگیرن و این عدد رقمی که خدمتون دادم حدود 4000 متر مکعب در هکتار به اضافه 15000 مثلا متر مکعب در هکتار و متوسطش مثلا در بعضی شهرهای استان فارس 7000 متر مکعب، یعنی دقیقا دو برابر استان کرمان. پس ما باید منطقه رو نگاه کنیم، ولی کشتای تابستونمون واقعا توجیه نداره و میتونیم اینا رو حد کنیم. به اضافه که ما محصولات استراتژیک مهمتره مثل گندم، جو، ذرت و اینا که غذای اصلی مردم هست و برای نهادهای جامع استفاده میکنیم، اینا کشت میشه. اما برگردیم به تنها به این موضوعی که آقای دکتر عسکری مثلا ذرت یکی گیا پر آبره که ما در جنوب کشور در همین منطقه حوزه انتخابی من دو نوع ما کشت میکنیم. آقای دکتر ما کشت تابستونه رو در حقیقت ممنوع کردیم،
بله.
به خاطر اینکه آب زیاد مصرف تابستون بشه و از اون بر اومدیم فقط کشت زمستونه رو داریم. نکته بعدی که وزارت نیرو به اضافه اینکه ما در مجلس در کمیسیون کشاورزی قانون رو مصوبه کردیم که کشاورزا بیان برای مصرف آبشون کنترل هوشمند بذارن،
بله.
اگر کشاورز اومد در تابستون در منطقه یا هندونه کاشت آب اضافه مصرف کرد باید پولشو بده، بعد نگاه میکنه میده این هندوانه یا ذره کاشته اصلا مخروب صرفه نیست، بنابراین پس بهتر آب ذخیره بشه تا کشت زمستونه و کشت ارزش بده. پس بود و راهکار بعدی همین که ما در مجلس قانونی مصوبه کردیم برای اینکه چاهای آب کشاورزی به کنترل هوشمند مجهز بشن و کشاورز و پارسال 19 تومن به ازای هر متر مکعب بود، امسال شد 60 تومن،
بله.
به ازای هر متر مکعب، بنابراین در اگر کشاورز رعایت نکنه رقم قابل توجهی میشه. در خدمت هستم آقای دکتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر اعظمی. آقای دکتر فقط بحث اینه که ما بتونیم به ترتیب با حضور دوستان ارزشمندی مثل شما که هم استاد محترم دانشگاه هستید، متخصص امر کشاورزی هستید، واقعا الان تو دنیا بحث کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی خیلی مهم شده، یعنی در حد امنیت مرزها برای کشورها حائز اهمیت هست و این نیاز به این داره که واقعا یک همکاری فراقوه‌ای صورت بگیره، یعنی یک در واقع همکاری بین بخشی صورت بگیره، ما بریم به سمت برنامه‌ریزی‌های راهبردی و بلند مدت که از این حیث بتونیم به ترتیب امنیت غذایی رو در کشور با یک برنامه‌ریزی متناسب با اقلیم و جغرافیای کشور تأمین بکنیم.
کاملا با شما موافقم آقای دکتر. ببینید واقعیت امر آدم خجالت میکشه اینو عنوان کنه در چیز متوسط مصرف آب در کشاورزی دنیا 70% در ایران 90% صدا منو دارین آقای دکتر؟
بله بله آقای دکتر،
بله. بنابراین وقتی ما بیام اینو 20% صرف جویی کنیم برسونیش به 70% تازه رسیدیم به متوسط جهان. یه راهکار دیگه اینه که ما آبهای زیرزمینیمون رو که سفره در آقای دکتر من اگه آمار به شما